أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اجزاء بود که تمسک شده بود به وجوهی برای اثبات اجزاء حکم ظاهری. اولین وجه حدیث رفع بود که صاحب کفایه و امام استدلال کردند و حدیث رفع ما لا یعلمون برای اثبات صحت مرکبی که فاقد جزء یا شرطی است که جهل به جزئیت یا شرطیت آن داریم. وجه دوم حدیث لاتعاد بود که ذیلش قاعده عامه ای رو اثبات کرد که از سنت لا تنقض الفریضه، که این هم مفادش تصحیح مرکبی بود که فاقد جزء یا شرطی است که فریضت الله نباشد، که ما این قاعده عامه رو پذیرفتیم، ولی از نظر صغروی در غیر باب صلات که تطبیق شده فریضه و سنت بر مواردش، در جاهای دیگر اشکال صغروی داشتیم و می گفتیم که خیلی از اجزاء و شرائط ممکن است فریضت الله باشند ولو قرآن ظاهره در آن نباشد. تفصیل ما اجمله الله فی الکتاب باشد، مثل ترتیب در اعضاء وضوء که ظاهر روایت اینه که اخلال به ترتیب ولو از روی نسیان مبطل وضوء هست، ولو ظاهرن آی سیستانی نظرشون اینه که این اخلال به سنته، چون در قرآن ترتیب حداقل بین غسل ید یمنا و غسل ید یسرا ذکر نشده و ایدیکم الی المرافق، و لذا اخلال به ترتیب در وضوء اخلال به سنته، الا اینکه تخصیص خورده قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه، میشه الا فی الاخلال به ترتیب فی الوضوء فانه اخلال به سنه ولکن ینقض الفریضه. کما اینکه مفهومش که الفریضه تو تنقض الفریضه هم گاهی تخصیص خورده، به نظر آی سیستانی سجده واحده که ترک اون ان عذر نماز رو باطل نمی کنه، خب این ترکش اخلال به فریضه الله هست، چون سجده ما قدره الله فی الکتاب هست، در فریضه که شرط نیست که بگیم خدا واجب کرده است، خدا تقدیر و فرض کرده است، لازم نیست بگوییم خدا دو سجده را در یک رکعت واجب کرده باشد. خداوند سجده را در قرآن تقدیر و فرض کرده است در نماز، حالا تعدادش رو روایات بیان کردند، و لذا ترک سجده واحده به نظرهای سیستانی اخلال به فریضه است، ولی روایت گفته که این مقدار اخلال به فریضه مبطل نماز نیست. ولیکن ما عرضمون اینه به طور کلی ممکن است خیلی از اجزا و شرائط مرکبات در روایات بیانش تفصیل ما اجمل الله فی الکتاب باشه، و یا بالاتر بگیم حتی اگر ظهور اطلاقی کتاب نفی کند جزئیت یک جزء مشکوک را، مثل این که به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک شده برای نفی مفتریت غیر از اکل و شرب و جماع، هر کجا دلیل خاص بگوید که مثلا التقیع مفطر النصوم، ما از اطلاق آیه رفع ید میکنیم. اینجا نمیگوییم که اجمال دارد کتاب، اطلاق دارد، کتب علیکم الصیام اطلاق دارد، ولیکن همونطور که آیه سیستانی در دوره ثالثه اصولیشان پذیرفتن، ظاهر ادله اجزاء و شرائط در روایات ارشاد به جزئیت و شرطیت است، نه صرف بیان اوامر نفسیه نبویه، ولذا میشه مقید اون اطلاق. وقتی مقید اون اطلاق کتب علیکم الصیام شد، مراد جدی از کتب علیکم الصیام میشود صیام مشروط به عدم تقیع. از کجا ما بگوییم که عدم تقیع فریضت الله نیست؟ مراد جدی از کتب علیکم الصیام با مقید منفصل روایی روشن شد. ولذا اینجاست که ما در تطبیق این قاعده در غیر موارد منصوصه دچار مشکل می شدیم. وجه سوم برای اجزا تمسک به سیره متشرعه بود که گفتن سیره متشرعه به طور کلی این بود که اگر بر اساس حجت عملی بکنند، با تبدل حجت اعمال گذشته را متشرعه اعاده نمی کردن. مرحوم آقای خویی هم در سیره متشرعه صغرویان مناقشه کرد به خاطر قلت ابتلا به این مسئله، و هم کبرویان فرمود که سیره متشرعه اعتبار دارد که احراز بشود اتصالش به زمان معصوم. آقای سیستانی در جواب فرمودند که اما اشکال صغروی که وارد نیست، چون قلت ابتلا نیست، کثرت ابتلا است. مخصوصا در زمان قدیم عوامل تبدل رأی در میان فقها زیاد بود، احادیث در دسترس نبود، مبانی اصولی آنچنان روشن نبود، ولذا نظرها زود برمیگشت. خود بزرگان ما مثل شیخ طوسی اختلاف رأیشون در کتابهایشان کم نیست، علامه حلی اختلافشان در کتابهایشان کم نیست. و اگر بنا بود که اخلال به اجزاء و شرائط به خاطر جهل قصوری مبتله عمل باشد، باید ولو در یک حدیث از امام سوال می کردن چطور راجع به تعارض احادیث به ائمه شکایت بردن، راجع به این مطلب هم به ائمه شکایت می بردن. یک روایت نداریم که راوی بیاد بگه من قبلا طبق حجت سابقه اعمالم رو انجام دادم، حالا کشف شده اون حجت سابقه خلاف واقع بوده، حالا چه کار بکنم؟ پس نه صغرویان اشکال وارد است در سیره و نه کبرویان تشکیک در حجیت این سیره به خاطر تشکیک در اتصالش به زمان معصوم درست است. شاهد بر این مطلب اینه که عامی بعد از تشیع جمیع اعمالش محکوم به صحت است، فقط زکات را فرمودن که یعید الزکات لأنه وزعها فی غیر موضعها لأنه اعطاها لغیر اهل الولایه. با اینکه اینقدر با ما اختلاف دارند در احکام، اون وقت تعجب نیست کسی که مقلد ابو حنیفه یا مالک هست عملش مجزی باشد، اما مقلد محمد ابن مسلم یا شیخ طوسی عملش مجزی نباشد. بعد فرموده است بله متیقن از سیره متشرع بر اجزاء موارد اخلال به سنن هست نه اخلال به فرائض. ما راجع به فرمایش های سیستانی عرضمون این هست که تبدل فتوا در زمان ائمه یک وقت ناشی بوده از اختلاف روایاتی که از خود ائمه صادر شده. قبلا طبق یک روایتی که از امام صادر شده بود عمل می کردیم، حالا روایت جدیده اومده که این روایت جدیده وضع رو عوض می کنه. بعید کسی تشکیک کنه در اجزا. ما طبق روایتی عمل کردیم که از امام صادق به ما رسید. بحث ما در جاییست که منشأ تبدل فتوا اشتباه در فهم باشه، استظهارش عوض شده از فقیه، یا تا کنون فکر میکرد راوی اون حدیث قبلی ثقه بوده، حالا فهمید که او ثقه نبوده. آیا اینجا هم سیره بر اجزاء بوده؟ این محرز نیست، این محرز نیست. خب جناب زراره تا کنون اشتباه فهمیدی، چه ربطی به امام دارد؟ اشتباه فهمیدی، اعمالت را این گونه عمل کردی، و تدارک بکن.
اگر یه روایت مطلق رو بشون میرسید بعد یه روایت مقید رسون میرسید اجزا همه
نمیگردن؟ عرض کردم چون روایت مطلق رو امام فرموده، این بعید نیست که فرمود عمل کنید به این روایات. خب زراره هم فحص کرد روایت مقیدهی پیدا نکرد، این مستند میشه خطا این مکلف به حدیث صادر از امام، این بعید نیست که مجزی باشد و سیره هم بر اجزا باشد. اما مشکل ما این نیست، مشکل ما بیشتر الان در تبدل فتوا، در اختلاف در استظهار است، اختلاف در توثیق روات هست. سیره اوغلائیه بوده بر حجیت فتوا، خب ائمه چی کار بکنن؟ ائمه بفرما برید احتیاط بکنید تا جانتان در بیاد. تأیید ائمه از باب این است که بنا اوغلا بر عمل به فتوای اهل خبره است و عدم لزوم احتیاط. اینجا سیره بر اجزاء ثابت نیست. و اما اینکه آقای سیستانی فرمودن عمل مخالف، عمل مخالفین بعد از استبصار و تشیع محکوم به صحت است، این ربطی نداره به بحث ما. اونها جاهل مقصر هم باشن، عملشون بعد از استبصار و تشیع محکوم به صحت میشه. عالم عامد هم باشن، اصلا اناد میکرد، معاند بود، بعد توبه کرد مستبصر شد، از خدا ترسید توبه کرد مستبصر شد، از ولایت جبت و طاغوت به ولایت ولی الله برگشت توبه کرد. ولو عالما عامدن قبلا راه دیگری انتخاب کرده بود. اطلاق روایت میگیره که کل عمل عمله فی حال نصبهی و ضلالته فانه یؤجر علی، بعد از تشیع الا الزکا فانه وزعها فی غیر موضعها فانه اعطاها لغیر اهل الولایه. در حالی که شما در عمل شیعه قطعا شرط می کنید که طبق موازین تقلید کرده باشد و اجزاء عمل مخالف بعد از استبصار مختص به جایی نیست که اخلال به سنن رسانده باشد ولو اخلال به فرائض رسیده باشد. پایش را در وضو می شوید مس نمی کند، خب این اخلال به فریضت الله است. حالا آی سیستانی می فرمان که شستن یدین من الاعلا الى الاسفل این سنته، بسیار مس نکردن به آب جدید این سنته، عامه دستشون رو میبرن زیر شیر آب میکشن به سرشون، اخلال به سنت. اما غسل الرجلین که میکنن این که دیگر اخلال به سنت نیست، ولی اگر دست بکشن روی پایشان این قبل از اینکه آب برسد به پایشان، یعنی با دست کشیدن روی پایشان پایشان را خیس بکنند و بشویند، ممکن است ایشان بفرمایید مسح صرف میکنند، اما معمولا این کار را نمیکنند، یا اصلا دست نمیکشند به پایشان، یا اگر دست هم بکشند به پایشان پایشان از بله دستشان متأثر نمیشود و در مفهوم مسح اشراب شده که متأثر بشود ممسوح به بله ماسه، و الا اگر خیس باشد موضع مس اصلا انصراف دارد و ممسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، این سر نمی کند مس در آیه، ولذا این اخلال به فریضه است. شاهد ذکر کنم این که ایشان می فرماید چطور می شود عمل مقلد ابی حنیفه مجزی باشد عمل مقلد شیخ توزی مجزی نباشد، در نکاح و طلاق چه می فرمایید؟ نکاح کفار و مخالفین طبق مذهبشان، طلاق کفار و مخالفین طبق مذهبشان صحیح است، اما اگر کسی طبق فتوای مرجعش طلاق بدهد یا ازدواج کند این صحیح است. لکل قوم نکاحن شما میفرمایید انصراف دارد از مقلد مرجع، مقلد این مرجع با مقلد یک مرجع دیگر اینها قوم نمیشوند. لکل قوم نکاحن انصراف دارد به اهل مذاهب دیگر و اهل ملل دیگر. پس این سیره انصافاً اشکالی که آقای خویی کردن بهش وارد هست. هیچ کس نمیگه؟ هیچ کس نمیگه که و همین بحث اجزا هست دیگه. اگر یک کسی طلاق بدهد زنش را طبق فتوای مرجعش، ولی طبق فتوای مرجع شما این طلاق باطل است، می توانید با زن او ازدواج کنید؟ کدام فقیه این را گفته است؟
احکام دیگر اختلاف نظر هست، اونا که همه که بایی ندارم پس بگیم اونا
نمید. یک فقیهی می گوید که این زن حیض نیست، اما مرجع شما میگوید که این زن حیض است و شوهرش او را در حالی که به نظر مرجع شما حیض است این زن را طلاق داد و طلاق به نظر شما باطل است، به نظر شوهر این زن صحیح است.
به
شما می توانید بگویید این طلاق صحیح است؟ به چه دلیل؟ ولی لکل قوم نکاهن، لکل قوم که آیین فرمودن طلاقن که از روایات استفاده شده، در اقوام دیگر اینطور نیست. در اقوام دیگر اهل سنت طلاق را مشروط به حضور شاهدین عدلین نمی دانند. طلاق بدهد بدون حضور شاهدین عدلین طلاقش نافذ است. اما یک مقلد مرجعی که مرجعش میگوید طلاق با عرض شود خدمتتون که در فضای مجازی که دو شاهد عادل هم در منزل خودشان میشنوند این صحیح است، شهادت عدلین صدق میکند، مرجع شما میگوید که این حرف ها چیست؟ باید طلاق به حضور شاهدین عدلین باشد، حضور در فضای مجازی که حضور نیست. این طلاق را مرجع شما باطل میداند. شما میتوانید با همسر او ازدواج کنید؟ کدام فقیه این را گفته است؟ ولی اقوام دیگر کفار مخالفین اگر طبق مذهبشان یا طبق عادتشان ولو مذهب نباشد، مسیحی است طبق مذهبش اصلا طلاق مشروع نیست، ولی طبق عادت و عرف طلاق را صحیح می داند. لکل قوم نکاهن، یا از روایات استفاده شده لکل قوم طلاقن شامل می شود. پس این استدلال تمام نیست. بعید نیست در اختلاف، در جایی که منشأ تبدل رأی این باشه که روایت جدیده از امام آمده که مبتلابه در اون زمان همین بود، اینجا ما بعید نمیدونیم سیره را، ولی به چه درد ما میخوره؟ وجه پنجم، وجه بله پنجم، بله صحیح عبدالصمد ابن بشیر، حدیث رفع صحیح عبدالصمد ابن بشیر، حدیث لا تعاد سیره. الان وجه پنجم لزوم عسر و حرج. برخی گفتن آقا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این دینی که تا مرجع من عوض بشود بگوید تمام اعمال گذشتت را اعاده و قضا بکن، این دین حرجی نیست؟ این دین حرجی است و ما و لا حرج آن را نفی می کند. جوابی که بزرگان ما مثل مرحوم آقای خویی از این وجه دادن، فرمودن که لاحرج نفی حرج شخصی میکنه و به مقدار حرج حکم را برمیدارد و نه بیشتر. شما از لزوم تدارک اعمال سابقه به حرج شخصی مبتلا میشوید؟ بسیار خوب. چه مقدار؟ 10 سال نماز قصد خاندید در اون سفر شغلی طبق فتوای امام، الان مقلد بعد از امام مقلد آقای خویی شدید. مورد روشنش را بگویم، آقای خویی می فرمود لا یقتضی فتوا المجتهد الاجزاء، حرف از اجزاء نزنید که من با اجزاء مخالفم، مگر حدیث لا تعاد جاری بشود. قصر فی موضع تمام که مشغول حدیث لا تعاد نیست. شما اگر می فرمایید که من 10 سال نمازها را قضا بکنم به حرج می افتم، نه اینکه نوع مردم به حرج می افتند، شخص من به حرج می افتم، آقای خویی می فرماید که خب 9.5 سال رو قضا کن. میگید بازم به حرج می افتم. میگن 9 سال قضا کن، هر چه به حرج نمیفتی قضا کن. رسید به حد حرج وصیت کن بعد از خودت قضا بکنم. خب این اشکال قوی هست. منتها چیزی که هست اینه که دو تا مطلب اینجا گفته میشه. یک، اینکه از بعض روایات استفاده میشه که اگر نوع یک حکم برای نوع مردم حرجی باشد، شارع هم چون حکمی جعل نمی کنه. بحث حرج شخصی بحث دیگری است. یک وقت نوع حکم حرجی نیست، غسل جنابت حرجی نیست، در زمستان سرد برای نوع مردم با آب سرد غسل کردن حرجی است. اما یک کسی رو نشون میدن که هر روز صبح میره یخ‌ها رو میشکنه، میره تو آب شنا میکنه، حالا بالاخره جسمش اینجوره، بله اون نمیتونه بگه که امروز جنوب شدم، حرج نوعیست وجوب غسل جنابت در هوای سرد با آب سرد. میگن آقا تو که حالیت نیست، هر روز میری تو آب سرد یخها رو میشکنی و شنا میکنی، حالا امروز گیر داری به غسل جنابت؟ چون نوع حکم حرجی نیست، وجوب غسل جنابت بر جنوب. حالا در زمستان سرد با آب سرد غسل کردن برای نوع مردم حرجی است. خب حکم مستقلی که نیست، این یک شعبه است از حکم کلی وجوب غسل جنابت. در مورد شخص شما هم که این حکم کلی وجوب غسل جنابت حرجی نیست، پس چرا نمیروی غسل بکنی؟ حرف درستی هم هست، باید برود این شخص غسل بکند. اما گاهی نوع حکم حرج نوعی دارد، از بعض روایات استفاده میشه که همچه حکمی در شهر جعل نمیشه. مثل موثقه ابی بصیر فرمود که در جواب این سؤال ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که ابو بصیر سوال کرد انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر فتكون فيه العذره و يبول فيه السبي و تبول فيه الدابه و تروس، بس دیگه. فقال ان عرض في قلبك من شيء فقل هكذا، اگر دلت چرکینه فقل هكذا، یعنی این کار رو بکن. قال من گفتن نیستا، ففعل هاکزا یعنی چی؟ یعنی افرج الماء بیدک، با دستت آب رو کنار بزن، اون ظاهر نامناسبش برک اون طرف، داخلش یه مقدار زلالتره آشکار بشه. ثم توضأ فإن الدين ليس بمزيغ فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. اعتصام ماء کر رو حضرت با لا حرج بیان کردن. مگر آب کر معتصم نباشد همه جا موجب حرج است؟ نه، انفعال ماء کر موجب حرج نوعی است. روایت هم استدلال کرده به آیه برای نفی انفعال ماء کر که موجب حرج نوعی است. عدم اجزاء حکم ظاهری هم موجب حرج نوعی است. این استدلال استدلال خوبیه. یک بیانی هم آیه زنجانی دارن، این بیان دوم رو هم بگم. آقای زنجانی می‌فرمایند که ما از مجموع ادله استفاده کردیم، از شریعت و سمعت و سهله. اسلام نمیاد یک حکمی که مستلزم حرج نوعی است و موجب دینگریزی مردم میشه جعل کنه. از این مبناشون هم خیلی استفاده کردن. مثلا در ذبح در منا، این حرج نوعی است، چه بسا حرج شخصی نیست. من آشناهایی دارم، با اونها تماس میگیرم، خودم میشینم تو خیمه، اون بنده های خدا میرن گوسفند تهیه میکنن، میارن در منا ذبح میکنن، برای من هیچ حرجی نداره، ولی برای نوع حرجیه ذبح در منا. ایشون میگن ما از مجموع ادله و مذاق شارع کش کردیم، شارع حکمی را که نوع مردم به حرج بیفتن جعل نمی کنه. یا التزام به محدوده طواف، ایشون قائله که من جازهو فلیسه به طائف، کسی که بیرون از مقام ابراهیم طواف کند این طواف نیست. ولی این مربوط به عمره های خلوت، تو حج حرج نوعی است التزام به این حکم. نگویید چرا مردم به حرج نمی افتند از این فتاوا، چون مردم التزام ندارن، ملتزم باشن اون وقت معلوم میشه. بانک ها مجهول المالک هست، این موجب حرج نوعی است. مردم چرا به حرج نمی افتند؟ چون التزام عملی ندارن. اگر التزام عملی داشته باشند به این احکامی که موجب حرج نوعی است، اون وقت میبینید که مردم چقدر دچار مشکل میشن. حالا بیان دومی هم داره ایشون، غیر از این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج ممکن است نفی حرج نوعی کند، از مجموع ادله از شریعت و سمعت و سهله و مذاق شارع این مبنا رو کشف کردن. حرج شخصی وضو نگیره بره تعمم کنه، خب بره تعمم کنه، بعضی وضو بود دیگه، احتمال از خداش بود ابو بصیر که امام بفرمود وضو نگیر برو تعمم بکن، از این عذره و بول سبی و روز دابه هم خلاص بشه. نمیخواست که با اون آب چایی بگذاره بخوره که. عرض میکنم تعمم که حرجی نبود، انفعال آب کر، این که اسلام بگه آب کر منفعل میشود، این موجب حرج نوعی است دیگر. به خاطر این موثقه ما فهمیدیم، و الا ما جعل علیکم فی الدین من حرج ظهور در نفی حرج نوعی ندارد. این موثقه ظهور دارد در این که امام تطبیق کرد این آیه لا حرج را بر نفی حرج نوعی. پس این وجه به نظر ما وجه خوبیه برای اجزا. وجه ششم علم به مذاق شارع، که حالا دلیل لفظی هم نداشتیم، واقعا احتمال داره شارع به این عوام الناس بگه برید تقلید کنید از مرجع، سالها طبق فتوای مرجع عمل کنند، بعد حالا یک مرجع اعلمی پیدا بشه یا اون مرجع فوت کنه، بگن باید رجوع کنید به مرجع حی طبق شهرت بر حرمت بقاء بر تقلید میت، باید کل اعمالشون رو باید تدارک بکنن. این انصافا چیزی است که ما از مذاق شارع کشف میکنیم، شارع راضی به این کار نیست، و شاید منشأ سیره و شهرت بر اجزا همین باشه. منتها قدر متعقن اینه که خود شخص دچار سوء فهم نشده باشه، فتوای مرجع اینو بگه، روایت اینو بگه، اما اگر یه شخصی سالها بس فهمیده فتوای مرجع او، اونی که نمیشه بود. یا مرجع بد فهمیده، به من چه ربطی داره؟ فتوای مرجع برای من حجته، من که بد فهمم نفهمیدم. یا اگر علم وجدانی پیدا کنیم به خطای اون حکم ظاهری، اینجا واقعا علم به مذاق شارع پیدا نمی کنیم. پس دقت کنید آقای سیستانی هم که در بحث سیره و از سنت لا تنقض الفریضه که دلیل بر اجزا گرفتن، منحصر کردن اجزا را به اخلال به سنن، اما تو فتوا در بحث اجتهاد و تعلیل گفتن بعید نیست ما قائل به اجزا بشیم مطلقا حتی در اخلال به فرائض طبق فتوای مرجع سابق. این معلوم میشه غیر از حدیث لاتعاد و سیره متشرعه یک دلیل دیگری دارند، و الا ایشون فرمود که حدیث لاتعاد که راجع به اخلال به سننه، سیره هم که قدر متعقنش در زمان ائمه فرض اخلال به سنن بوده، اما و این نیست با علم به مذاق شارع ما توسعه بدیم، چون اخلال به فرائض هم کم نیست. مس میکرد الی قبت القدم طبق فتوای امام، حالا مقلد کسی شده میگه مس باید الی مفصل باشه، این اخلال به فریضت الله دیگه، تفسیر کعب درش اختلاف هست که در قرآن آمده، بگیم این نمازت و این وضوحات باطل بوده، حجت باطل بوده، اینا خلاف مذاق شارع. صاحب عروه در بحث اجزاء در فتوای مجتهد داره که اذا افت المجتهد به جواز ذبح به غیر الحدید، گفت ذبح با استیل جایز است، یا در کتاب قراءات فقهیه معاصره گفتن که اصلا حدید یعنی شیء تیز، هر شیء تیزی ولو شیشه تیز، هر شیء تیزی حدید، یعنی که آلت لها حده. خب اینجور فتوا داد. ما هم که دنبال فرصت طلبی هستیم تا یکی فتوا بده آسون کنه، میریم به او فتوا عمل میکنیم، طبق او فتوا عمل کردیم و گوسفند رو ذبح کردیم. صاحب عروه میفرماد که فذب حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول به حرمته فان باعه او اکله صح البیع حکم به صحت البیع و اباحت البیع. و اما اذا کان الحیوان المذبوح موجودا، اگر گوسفند هنوز هست گذشتی تو فریزر، خبر فوت اون مرجعی که فتوا میداد به جواز ذبح به غیر حدید رسید، رفتی تشییع جنازه‌ش هم شرکت کردی، حالا اومدی دیدی حاج خانم از همون گوسفنده آورده آبگوش کرده به خورد شما بده، صاحب عروه میگه و اما اذا کان الحیوان المذبوح موجودن فلا یجوز اکله ولا بیعه، قبلا فروختی حلال، چون عقدی رو انجام دادی بر اساس فتوای مرجع گذشته، قبلا خوردی حلال، اونی که خوردی حلال، اما الان نمیتونی نه بخوری و نه بفروشی. خب چرا اینطور؟ گفتن که خب این اعمال لاحقه شده دیگه، که اعمال سابقه نیست که، اگر قبلا بیعی میکردی، عقدی، ایقایی طبق فتوای مرجع گذشته مشکلی نبود، ولی الان میخوای الان اینو بخوری، الان اینو بفروشی، این میشه عمل جدید طبق فتوای مرجع جدید، باید عمل کنی. خب این البته ما که دلیل لفظی بر اجزاء نداریم، واقعا با این فتوای صاحب علمه باید موافقت کنیم، چون ما دلیلمون یا حرج نوعی بود یا علم به مذاق شارح بود، اینجا نمیاد. ولی بعضی از آیین گفتن چه اشکالی داره اینجا هم میشه خورد، این چه فرق میکنه با لباسی که نجس بود طبق فتوای مرجع گذشته که میگفت غسل متنجس به بول با آب خور یک بار کافیست، یک بار شستیم، حالا اون مرجع فوت کرده لباسه رو پوشیدیم، شما میگید الان دست بزنم به این لباس دستم نجس میشه؟ جناب صاحب علمه شما که میگید نجس نمیشه، خب چه فرق میکنه؟ الان دست میزنم به این لباس دستم نجس نمیشه، خب این لباس رو به فتوای مرجع جدید باید دوباره بشونیم با آب کر متنجس به بوله. این مثال با این مثال گوشت این حیوان مذبوح چه فرق میکنه؟ طبق فتوای مرجع گذشته عقد موقت 90 ساله بستید با یک خانمی، شما ممکنه 90 سال دیگه هم کنی، اون پیر زن که دیگه اینقدر کشش نداره. مرجع گذشته میگفت صحیحه، امام میگفت عقد موقته، آقای خویی میفرمودن میگفتن عقد دائمه، حالا رجوع کردی به آقای سیستانی میگه عقد باطله، نه عقد دائمه نه عقد موقت، عقد باطله. خب آقای سیستانی میگن اب نداره دیگه، حالت طبق فتوای امام آقای خویی عقد بستی، حالا نیاز به تجدید عقد نیست. علال قاعده صاحب علمه هم همینو میگه دیگه، این چه فرق میکنه با اون استنتاء بعد از این با این زن، با خوردن اون حیوان مذبوح چه فرق میکنه؟ یکی اصل یکی وطعه، خب هر دو عمل لایق هم دیگه، چجور شد وطع این زن اشکال نداره که طبق عقد سابق با او ازدواج کردید، ولی اصل اون حیوان مذبوح به ذبح به غیر حدید اشکال داره؟ صاحب علمه نباید این تفصیل رو میداد، ولی ما قبول داریم اعمال لاحقه رو باید طبق فتوای مرجع جدید تنظیم کنیم. ما در این ازدواج با این زن اگر فتوای مرجع جدید باشه که باطله، معتقدیم باید تجدید عقد کرد، اون گوسفند رو هم دیگه نباید خورد. اعمال لاحقه است دیگه، این مقدار ما احراز مذاق شارع و نفی حرج نوعی که دلیل بر اجزا باشه نمیتونیم بکنیم، و الا طبق فتوای مرجعش با خواهر رضاییش ازدواج کرده، چون میگه 15 بار شیر باید بخوری از یک زن تا حرمت بیاد، رجوع کرده به آقای خویی میگه 10 بارم کافیه، خواهر رضاییته. طبق فتوای مرجع گذشته با زنی که زن آبه ها و هی از آتبل ازدواج کرده، حالا فتوای مرجع جدید این که حرمت ابدیه داره، وقص الهازا این نه، اعمال جدیدت رو طبق فتوای مرجع جدید تنظیم کن، فوقش او رو طلاق بده. اون حرجی که شما میگید به خاطر علاقه‌ایه که به اون زن داره، اگه علاقه نداشت هیچ حرجم نبود، اون یه بحث دیگه، ربطی به بحث اجزا و عدم اجزا نداره، ولذا قدر متعقنگیری باید بکنیم در دلیل سیره یا حرج نوعی یا مذاق شارع. کلن اعمال لاحقه رو بر اساس فتوای مرجع جدید باید تنظیم کنیم، بلا فرق بین اکل اون حیوان مذبوح یا وطع اون زنی که با تا طبق فتوای مرجع گذشته با ازدواج کردیم، حالا فهمیدیم ازدواج باطله یا عقد 90 ساله باطله یا این خواهر رضایی ماست عقدش باطله و امثال ذلک. و الحمد لله رب العالمین.